اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كلام له في وصف السالك طريق إلى الله سبحانه قد أحيا عقله وأمات نفسه حتى دق جلیله و لطف غلیظه. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آیان. توفیقی است در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین زهرا مرضیه سلام الله علیها میهمان سخنان همسر بزرگوارشون امیر ملک ولایت در نهج البلاغه هستیم. توفیقی دست داد در طی 8 صبح گذشته خطبه 221 را خدمت عزیزان گفتیم و به پایان رسید. این نوبتی که الان فرصت هست خدمت بزرگواران به ذهن آمد، قبل از خطبه 221 خطبه 220 کلام 220 امام، سخن بسیار نغز و کوتاه و سرشار از حقایقی است که به نوعی آرامش بخش جان و تعیین کننده مسیر است که به سوی خطبه 221 هم حرکت می کند. به همین خاطر انشاءالله در این نوبت به طور متوسط این خطبه شریفه رو خدمت بزرگواران بازگو می کند. عنوان این خطبه این است و من کلام له علیه السلام. سخنان کوتاه امام کلام امام است دیگه، خطبه گفته نمیشه. فی وصف سالک طریق الله سبحانه، در توصیف سالکان مسیر به سوی خدا، روندگان مسیر به سوی خدا. خب امام آغاز میکنن کلام رو بدون مقدمه. بنده عرض میکنم این گونه که قد احیا عقله و امات نفسه، به یقین عقل خیش را زنده کرد و نفس خیش را میراند. چه کسی؟ این انسانی که سلوک و حرکت به سوی خدا دارد. حتی دقه جلیله، دقه به معنای کوبیدن و خرد کردن. جلیل از ماده جلال می آید، چیزی و امری که اباحت و هیمنه دارد. میگید صفات جمال الهی و صفات جلال الهی. خرد کرد و کوبید جلیل خودش را، یعنی اون بخشی که شکوه و هیمنه ای داشته است. و لطف غلیظه، و بخش غلیظ خود را. غلیظ به معنای متراکم، به معنای درشت، به معنای زمخت. بخش درشت و زمخت خودش رو لطفه، به لطافتی رساند یا لطیف شد بخش درشت و زمخت او، و کوبیده شد بخش شکوهمند و پرهیمنه وجود این انسان سالک. خب عبارات علویست و سرشار از راز و رمز و تعابیر زیبای ادیبانه‌ای که امام به کار میبرد و الفبای بلاغت رو به معنای تمام پیاده میکنه، آداب بلاغت رو در سخن خودش. خب برگردیم به کلام و تا برسیم به ادامه خطبه شریف. فرمود قد احیا عقله و امات نفسه. امام سخن از کسی و انسانی میگویند که دو کار اساسی رو در وجود خودش انجام داده است. یک، احیا عقل کرده است. خب عقل در وجود انسان الان توضیح میدم که مراد چیست و احیا اون چه میشود، و همین گونه نفس و اماته نفس چه میشه. در هر دو تعبیری که امام به کار میبرن قطعا مراد از احیا نه به معنای زنده کردن یه امر مرده است یعنی فعال کردن یه امر غیر فعال. این انسان عقل را در وجود خود فعال می کند، فعال کرده است. احیا باز من فعل امام ماضی است، اما اگر مضارع معنا می کنم برای استمرار و دوام و پایدار بودن سخنه که شامل حال ما هم میشه. قد احیا عقله، این انسان عقل خودش رو فعال کرده است. نقطه مقابلش اماتا میراندن، نه اینکه مرده است به معنایی که میگیم میرانده است، بلکه به معنای غیر فعال شدن، خاموش شدن. اماتا نفسهم، و نفسش را غیر فعال کرده است. خب پس دو کلمه شد، تمام این دو کلمه دیگه کل این خطبه است که در ادامه امام آثار و برکات چنین رفتاری رو مطرح میکنن. این که فرمود قد احیا عقله، استعذار دارید در وجود انسان نیرویست به نام نیروی عقل، یعنی توانمندی عمده‌ای که حضرت پروردگار به این پدیده و این موجود داده است به نام انسان، این است که این رو مجهز کرده به نیرو و توانی که این نیرو و توان مهارت تشخیص و ادراک دارد. این قوه مدرکه است. العقل ما بهی یدرک، چیزی که با آن ادراک می شود. عقل توانمندی است در وجود انسان که شناخت به برکت عقل برای انسان حاصل می شه. حالا عقل رو تقسیم می کنند حکما، میگن ما یه عقل نظری داریم یه عقل عملی داریم. عقل نظری آن است که شناخت می آورد برای انسان، ادراک میاره، ادراک در حوزه هستها و نیستها، یعنی هستی شناسی، چی هست چی نیست. این شناخت هستها و نیستها میشه عقل نظری. عقل در وجود انسان چنین کاری رو انجام میشه، مدرک است و این ادراکات رو میاره. دوم، بخش دوم عقل رو عقل عملی میگویند، یعنی عقلی که میاد تشخیص میده، میشناسد بایدها و نبایدها را، چه کاری باید انجام شود چه کاری نباید انجام شود، چه کاری شایسته است برای انجام دادن چه کاری شایسته نیست برای انجام دادن، یعنی قبح و حسن و زشتی و بدی و ثواب و خطا و باید و نباید را چه چیزی در وجود ما تشخیص میده؟ نیروی عقل، این عقل ماست. پس عقل دو ساحت داره، دو حوزه داره، عقل نظری، عقل عملی. به طور کلی عقل عامل شناخت و تشخیص، معیاری که در وجود ما، عاملی که در وجود ما شناخت آوری می کند عقل است. تعبیری که گاه در متون روایی نسبت به عقل داریم تشبیه به چراغ کسراج فی البیت، عقل مانند یه چراغ است که روشن میکنه، بعد انسان به ادراکی میرسد، به شناختی میرسد. حالا اگر کسی عقل در وجودش مرده باشد، فعال نباشه عقل در وجود انسان، چی میشه؟ انسان اون شناخت رو پیدا نمیکنه. انسان شناخت پیدا نمیکنه به چیزی، هست ها و نیست ها رو نمیداند، باید ها و نباید ها و حسن ها و قبح ها رو هم تشخیص نمیدهد، ثواب از خطا نمیفهمه. دیگه این انسان دیگه میشه گفت از مقام انسانیت تنزل پیدا میکنه و به مقام حیوانیت و بهیمیت میرسه. چه ویژگی بهائم همین است که نه شناختی دارن نه تمیزی دارن، اما انسان شناخت داره و تمیز داره، که این ویژگی انسان میشه این دو نکته. امام فرمودن قد احیا عقله، این انسان عقلش رو در وجود خودش فعال کرده است. حالا چطور عقل در وجود انسان زنده میشه؟ با ممارست و با بکار گرفتن و استفاده تفکر از عقل کردن و استفاده تدبر از عقل کردن. فکر جاییست که شما علتها رو میابید، میرید سراغ پیامدها. این تفکره، الفکر حرکتون من المبادی و من مبادی الى المرادی، به تعبیر حاجی سبزواری. فکر یه حرکت از آغاز به پایان، خیلی تعبیر عجیب و تعریف زیبایی است. از تفکر، فکر، تدبر از ماده دبر میاد، یعنی پشت، دنباله. پیامدها رو میگیرید، برمیگردید به اول، این میشه تدبر. یعنی میبینید اینجا تره، این پارچه تره، میگید ای اینجا پس آب ریخته که تر شده، یعنی از این پیامد بر میگردید به علت. گاهی این آب رو، این کبریت رو میگیرید دستو میزنید به یه چیزی، میگه الان میسوزه، الان این میسوزه، یعنی الان دارید از آغاز علت که این کبریت زنه میرید به پیامدی که میخواد دست بده. اینها کار کیه که شب و روز آن به آن در زندگی داریم انجام میدیم؟ کار عقل ماست. تعقل مجموعه است از تفکر و تدبر. تفکر و تدبر رو هم میریزی میشه افلا تعقلون، میشه تعقل و عقل. خب پشتوانه عقل یعنی مایه عقل برای تعقل چیست؟ آگاهی هایی است که می دست میاد، یعنی همون مایه های ادراکی که برای انسان دست میده و این عقل است. عقل در متون انسانشناسانه الهی نماینده خداوند و حجت خدا در وجود انسان است. حجت الهی و نماینده خدا در وجود انسان عقله عزیزان. به همین خاطر میگیم ان لله، خدا بر مردمان دو حجت دارد، یه حجت باطنی یه حجت ظاهری. حجت ظاهری الهی پیامبران هم، حجت باطنی عقل است. پیامبر درونی عقل، عقل بیرونی پیامبر. تعابیر منطبق بر روایات که عرض میکنم. و این جایگاه عقل، یعنی عقل به پشتوانه وحی و علم فعال میشه، چراغ عقل روشن میشه، میبیند، تشخیص میدهد، درک میکند و زندگی میکنه انسان در پرتو عقل. حالا خود همین میزان و مقداری که من الان توضیح دادم خود این جلسات متعددی میخواد که پیرامون این صحبت بشه. ما داریم فعلا یه گزارشی رو عرض میکنم که سخن امام رو مطرح کنه. خب قد احیا عقله، امام فرمودن این انسان عقل خودش رو احیا کرده است، یعنی عقل در وجودش پویا. و همین جمله رو اضافه کنم، پیامبران الهی وقتی میان با بشر صحبت میکنن با چی صحبت میکنن؟ با عقل بشر صحبت میکنن، عقل انسان ها رو مورد خطاب قرار میدن. از اینا تقاضا میکنن که اولم یتفکرو فی انفسهم، آیا نمیخواین فکر کنید تو این مدواردی که بهتون میگیم؟ برید فکر کنید، فنظرو، برید نظر کنید، تأمل کنید، بررسی کنید. مخاطب وحی عقل انسان هاست، عقل انسان هاست. درست تا اینجا. قد احیا عقله، این انسانی که سلوک الالله دارد و مسیر درست رو داره طی میکنه، این زندگی رو که پایان شکوهمندی برای اون خواهد بود، عقل خودش رو فعال و پویا کرده است. و امات نفسه، و نفس خودش رو میرانده است. میراندن رو عرض کردم یعنی چی؟ یعنی غیر فعال کردن، یعنی خاموش کردن. و امات نفسه، کلمه نفس رو خب در قرآن وقتی نگاه میکنیم از ماده چی میاد؟ نفس از ماده نفاست. به یه شیء خیلی ارزشمند میگید نفیس، میگید عجب گوهر نفیسی است، عجب گرانمند است. نفاست یعنی گرانبهایی. بسیار خوب، در وجود انسان ما دو بخش وجود داریم، یه بخش جسم ماست، یه بخش جان و روح ماست دیگه. همونی که فعضا سوی توهو، وقتی این جسم کامل شد نفخت و فیه من روحی، من از این روح درش میدمم، از روحی که مربوطه به منه، خودم آفریدم، متعلقه منه، در این جسم میدمم. به این روح انسان در قرآن چی گفته میشه؟ روح، قلب، صدر، فؤاد، نفس. پنج تا اسم اصلی داره روح انسان در قرآن، با توجه به کارکردهای مختلفش و نقشهای مختلفی که روح ما در این دنیا دارد، خداوند پنج تا اسم بهش داده. بهش روح گفته به دلیل اون روان بودن و پویا بودن و لطیف بودن. قلب گفته به دلیل حالات زیر و رو شدنش. صدر گفته چون بخش بالای وجود ماست. فؤاد گفته چون تب و تاب دارد. فؤاد به معنای اجاق، شومینه، کانون آتش. و به این نفس گفته به دلیل گرانبها بودن و نفیس بودنش، این بعد دوم وجود ما. امام فرمود و امات نفسه، و نفسش را میراند. این که نمیشه، نفس تو وجود ما که خود روح ماست نمیمیره، این که نمیشه میراندش. پس مراد از نفسی که امام در اینجا مطرح میکنن یه اصطلاح خاصی است که این رو باید از قرآن مدد بگیریم و بدونیم مراد امیرالمومنین از نفس چیه، که میگه انسان موفق دو تا کار میکنه تموم، عقلش رو فعال کرده است، نفسش رو غیر فعال. خب حالا مراد از این نفس چیست؟ بریم سراغ قرآن، اینی که اینجا مطرح. در قرآن خداوند سبحان برای نفس مراحل و مراتبی مطرح میکند. یعنی میبینید که قدر متیقن که دیگه میتونیم قطعا بگیم 4 مرحله ما برای نفس در قرآن داریم. خب بالاخره ماجرا به جایی کشید که الان حس الحق انا راودته، دیگه اون زیباروی مصری پرنسس مصر اقرار کرد که من مقصر این پرونده بودم، هرچند یوسف در این سالها با پرونده منکراتی اتهامی در زندان بوده است، اما مقصر من بودم، اقرار میکنم من کامجویی از اون کردم. بعد خب جناب یوسف وقتی خواست این پرونده بررسی بشه و بررسی شد و مشخص نست در پیشگاه سلطان و ملک، اونجا گفت که ماجرا این است که ان النفس لامارتون بسو، من نمیخوام و ما مبرئ نفسی، من اینو نگفتم این پرونده دوباره بررسی بشه که بگم من خیلی بالایم، و ما مبرئ نفسی، من نفسم رو تبرئه نمی کنم. ان النفس لامارتون بسو الا ما رحم ربی، نفس اماری، النفس یعنی چی؟ یعنی کل النفس، تمام النفس، یعنی همه نفس انسان ها، نه یک نفس، حتی نفس من یوسف. ان النفس لامارتون بسو، اماره فعاله، از ماده امر صيغه مبالغه، یعنی به شدت امر میکند و امر میکند و امر میکند به زشتی و بدی. این نفس الا ما رحم ربی، مگر رحمت الهی باشد که انسان مسئول باشه از این فرمان دادن نفس به زشتی ها و بدی ها. به همین خاطر میگیم مرحله ای از نفس داریم، بهش میگیم یه بخش نفس و نفس اماره. نگاه میکنیم به آیات دیگر، خب انسان مرتکب میشه، اون اماره رو میگیره، عمل میکنه، بعد یه مرتبه به خود میاد، میلرزه، وای این چه بود، این چه کاری بودن انجام دادم. از درون یه نهیبی به انسان میزند، یا میانه راه دست میکشه، یا بعد از انجام کار سرش رو به دست میگیره، افسرده و متأثر مینشینه، اشک میبارد، چه فلا اقسم به نفس لوامه، این میشه نفس لوامه، باز فعاله مبالغه در لوم و ملامت، نفسی که انسان خودش رو سرزنش میکنه در قبال ارتکاب زشتی ها و بدی ها و معاصی. این مرحله دوم نفسه، یعنی نفس به یه مراتبی میرسه که بعد از ارتکاب زشتی ها یا تصمیم به خطاهایی که داره انجام میده، سریعا میاد ملامت میکنه، سرزنش میکنه و یه حالتی میشه که شبه توقف برای انسان دست میده. سومین مرحله‌ای که برای نفس در قرآن میبینیم، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، سوگند به این نفس و این که خداوند اون رو موزون کرده، سامان داده، بعد فالهمها الهام به این نفس کرده خداوند، پنهانی در این نفس نهاده از فجور را و تقوا را، مایه فجور و مایه تقوا در تمام نفوس انسان ها قرار داده شده است به الهام الهی و به تعلیم الهی. همه انسان ها بلدن ذاتن خیانت کنن و امانت کنن، همه انسان ها ذاتن بلدن از روز اولی که از مادر متولد میشن دروغ بگن یا راست بگن. این بچه سن زیادی هم نداره، 1 سال 2 سال بیشتر سن نداره، بالاخره زده یه چیز رو شکسته تو اتاق، تا مادر میاد اون این شکسته رو پشت سرش پنهان میکنه. کی بهش یاد داده این رو؟ از کجا یاد گرفته؟ الهام شده در نفس این، در نفس شخص، مایه بدی و مایه خوبی، تا این که تربیت چه بکنه و چه چیزی رو از این دو ارائه بده. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها، که در ادامه عرض میکنم. خب ببینید این تعبیر، از دلش یه نفسی بیرون میاد به نام نفس ملهمه، نفس ملهمه یعنی نفسی که الهام شده بهش از سوی خداوند، بهش آموزش سریع پنهانی رو میگن الهام، که یه شعبه از وحیه. نفس انسان ملهمه است، یعنی چی؟ یعنی نفسی است که فجور داره، تقوا داره، حالا مردد مونده که انتخاب کنه تقوا رو یا فجور را، این نفس انسان، یه مرتبه یه نفس ما همین نفسیه که شب و روز داریم باهاش سر و کار میکنیم، برخورد میکنیم با یه منفعت اونچنانی درشتی، بعد میگه چیکار کنم؟ میگه حالا یک بار که طوری نمیشه، شطور رو با بارش بردن خوردن، حالا ما یک رومیزی زیرمیزی بالاخره یه جوری این رو درستش میکنیم، وجه شریش هم درست میکنیم، میریم میخومسش میدیم، حلالش میکنیم برای خودمون، برداریم بگیریم، حیف از دست بره. یه مرتبه میگه معاذالله، یعنی چه؟ معنی نداره، حرام الهی حرام است، شراب حرامه، یه قطرش هم حرامه، یه خومش هم حرامه، دروغ حرامه، یه کلمه گفتن دروغ هم بده، صد تا کلمه دروغ هم دروغه، فرقی نمی کنه، اجتناب میکنه میره کنار. این نفس ملهمه، یعنی نفس تصمیم گیرنده سر دوراهی برای انتخاب شر یا انتخاب خیر، این میشه نفس ملهمه. خب چهارمین نفسی که خداوند معرفی میکنه دیگه اونه که دیگه تمامی مراحل رو گذر کرده، از اماره گذر کرده و از کوی لوامه برون کشیده، از خودش رو به مقام ملهمه که رسیده تشخیص دقیق و ثوابش رو داده، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها، از این مرحله گذر کرده است، میشه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. چهارمین مرحله این نفس همه انسان ها چیه؟ نفس مطمئنه. مطمئنه از ماده اطمینان میاد. وقتی کشتی داره تلاطم میکنه، از ربط سفینه، یک حالت تلاطمی داره، لنگر رو میندازن آرام میشه، طوفان میخوابد، میگن اطمئنت سفینه، میگن کشتی اطمینان یافت، قرار، ثبات، برون آمدن از تلاطم ها، طوفان ها، ساحل هم دیدن، میشه اطمینان. نفس مطمئنه نفسی که تمام اضطراب ها و تلاطم ها و تمام جنب جوش ها و وساوس در این وجود فروکش کرده است و به قرار و ثبات رسیده است، این میشه نفس چی؟ مطمئنه. بعد این نفس شایستگی این رو داره که مستقیما مورد خطاب الهی قرار بگیره، خدا بهش بگه یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس مطمئنه بیا ارجع، دیگه برای تو دنیا جای ماندن نیست، دنیا لیاقت دیدن تو رو نداره، باید بیای تو آغوش خودم، ارجع الی ربک راضیه مرضیه. این مراحل چهارگانه است که ما در قرآن داریم. خب بفرمایید این نفس میراندنش کجاست؟ این نفس که مردن نداره، این که امات نفسه نداره، بلکه اینجا چیز دیگه ای مراد است. پس بنابراین که امیرالمؤمنین میگن و در ادامه هم توضیح میدن که بسیار مهم است، در قرآن میبینیم یه چیزی، یه ترکیبی وجود داره، و نه نفس عن الهوا، یه چیزی میبینیم به نام هوا نفس، هوا همین مثل تلفظ فارسی هوا، آب و هوا با همه دو چشم، اما با یه مقصوریه یا آخر، هویه میشه هوا. خود این واژه یعنی چی؟ یعنی سقوط، کسی از بالا بلندی میفته میگه هوا فلانون ان سد، فلانی از پشت بام سقوط پیدا کرد. در وجود انسان و در نفس انسان یه بخش هایی وجود داره، یه چیزهایی وجود داره که عامل سقوط انسانه، در همین نفس، در همین نفس چهارگانه‌ای که گفتیم، در کلی نفس انسان که تعریف کردیم، یه بخش‌هایی وجود داره، یه عواملی وجود داره، عناصری که انسان رو به سقوط می‌کشد. افرائیت من اتخذ الهه هوا، پیامبر دیدی کسی که بت خودش و خدای خودش رو هوای نفسش قرار داد، هوای نفس، هوا نفس. خب هوای نفس چیست؟ عرض کردم بخش هایی در جان و چیزهایی در وجود انسان که انسان رو به زیر می کشد. اگر به قرآن نگاه کنیم مشخص میشه فالهمها فجورها، اون بخش فجوری که در نفس انسان در قبال تقوا، یعنی مایه های بدی و زشتی که در وجود انسان در قبال تقوا وجود داره، در قبال مایه های شایستگی وجود داره، اینها چیزهایی است که انسان رو به زیر میکشد. دانشمندان علم اخلاق، اخلاق رو به دو بخش میکنن، میگن فضائل اخلاق، رذائل اخلاق. فضائل از ماده فضل میاد، فضل یعنی زیادی، فزونی، بالا رفتن، اوج گرفتن. رذائل از ماده رذله، ما به این افرادی که مثلا تو جامعه میگن ارازل و اوباش، این نیست معنای لغت عرب. رذله یعنی پستی، پایینی. و منکم من یرد دو الا ارذل العمر، بعضی از شما میرسید به دوران پستی عمر که لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، هیچی نمیدونید بعد از این همه دانش و آگاهیتون. رذائل اخلاقی یعنی چیزهایی که انسان رو چه میکنه؟ هی سقوط میده، پایین میکشه، به زیر میاره. اینا میشن رذائل. کبر میشه رذیله. خب پس ببینید، در وجود ما، در نفس ما یه چیزهایی است که ما رو به زیر میکشد، به اینا میگن هوا نفس، سقوط میده انسان رو. تمایلاتی است، میلهایی است، کششهایی است که این میلها و کششها، این امیالی که گاه از اونها تعبیر به شهوات میشه. شهوت یعنی کشش، نزوع النفس نحو الشیء. حالا شهوت به خوردن، شهوت به نوشیدن، شهوات جنسی، یعنی یه میلها و کششهایی که میلها همچون سگان خفتند، کندریشان خیر و شر بنهفتند. این امیالی که در وجود انسان، کششهایی که در وجود انسان میاد، میلی که انسان دوست داره این مال رو بگیره، خیلی پاکیزه است، میگه این ملک رو از دست این آدم میخوام در بیارم، میخوام در بیارم. عذرخواهی میکنم، چهره خط و خالی رو میبیند، میگه هر جو شده من باید برسم به این زن. این میل شهوت کششه در وجود نفس هست. بالاخره من لم یهیش هر ربی و از هاروح و المزامیر و اوتارو فاو فاسد المزاج یحتاج و الالالاج، به تعبیر بو علی سینا. هر کسی که گل و بلبل و تار و تنبور و چهره زیبا او را حالی به حالی نکند، که این سالم نیست. یعنی در نفس انسان این چیزها هست، این شهوات و این کشش ها و امیال. حالا اینها همه اسمش میشه چی؟ میشه هون نفس، هوای نفس. نفس گفته میشه در این موارد و مراد از اون نفس چیست؟ هوای نفس است، کشش های نفس است. و اما تنفسه، این انسانی که امیرالمؤمنین داره در اوج ستایشش میکنه، شارحان نهج البلاغه میگن فرد اولش آقا خودتی، خود امیرالمؤمنینه، بعد پیروان مکتبشن، تا امروز کسی است که توانسته است عقل رو در وجودش فعال کنه و هوا رو در وجود خودش بمیرانه. بعد میایم نگاه میکنیم در تمام متون دینی ما تقابل وجود داره بین دو عامل، یکی عقل و دیگری هوا. در وجود انسان دو تا پدیده میتونن حاکم باشن، یا اختیار انسان به دست عقل سپارده میشه، عقل حکمرانی در وجود ما میکنه، یا هوا در وجود ما، امیال در وجود ما، شهوات در وجود ما حکمرانی میکنه. در انتخاب هامون، ردمون، قبولمون، زندگیمون، دوست داشتن هامون و غیره، همه چیز در تمام شؤونات زندگی. بعد اتفاق نامبارکی که میفته، من خیلی ظریف قدم به قدم اومدم جلو خدمت عزیزان، بعد اتفاق نامبارکی که میفته اینه که نفس در وجود انسان حاکم میشه، عقل رو هم زندانی میکنه. یعنی از عقل دیگه هیچ کاری بر نمیاد، میشه اما تعقله و احیا نفسه، نفس زنده میشه و عقل مرده میشه. گاهی عکسش میشه، چه زیبا امیرالمومنین فرمود ربع عقل اسیر و هون یا تحت هون امیر. چه بسیار انسان ها که عقلشون در بنده و اسارت دست و پای عقل رو بستن تو وجود خودشون، هیچ کاربردی نداره نماینده خدا و عقل به پشتوانه وحی در وجودشون، و تو وجودشون هر چی میگن نفسانیته. این نفسانیت یعنی چی؟ یعنی هوای نفس، تمام هوای نفس هست. خب مطلب روشن شد. حالا ببینید، قد احیان عقله و اماوت نفسه. من یه جمله دیگه بگم و حالا توضیح بیشترش بدم، از بیرون باید توضیح بدم، بعد دیگه ادامه مطلب رو روان بریم جلو. حتی دق جلیلو، تا آن که جلیل او، اون بخش عظیم وجود او، دق جلیلو خورد میشه و لطف قلیزو، اون قلزت درونیش، اونی که حالت درشتی و زمختی و متراکم بودن داره در وجودش، به یک لطافت هایی میرسه. شارحان نهج البلاغه عمدتاً دق جلیله رو به جسم میزنن، لطف علیزه رو به روح میزنن، میگن تا جایی که این جسمش رو مهار میکنه این انسان به کمک این عقل و به کمک این میراندن امیال و روحش رو به یه لطافتی میرساند، اون خشونتهای روح رو، بخشهای رذائل روح رو، فجور رو، اینها رو چه میکنه؟ اینها رو به کناری میزند و لطافتهای روح در وجودش میاد. بذاریم با مقدمه بگم خدمت دوستان، این چنین کاری رو انجام میده، یعنی میاد بخش جسم رو مهار میکنه، بعد طبیعی و مادی انسان، جسم انسان، اون بعد روحانی و معنوی وجود خودش و جان خودش رو به یک لطافتی، به شکوفایی میرساند. این انسان به کمک فعال شدن عقل و میراندن هوای نفس به یه چنین دستاورد مبارکی میرسد. به این رو دیگه کار انسان تمامه دیگه، به همه چی رسید از این انسان. حالا دقت کنید، برگردیم، بذارید مفسر قرآن قرآنی بگه مطلب رو خدمت دوستان عزیز. ببینید شما در قرآن یه واژه‌ای داریم که سرمشق اولیه کار پیامبران الهی است، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. با انسان‌ها این پیامبر الهی مانند دیگر پیامبران الهی میخواد چه بکنه؟ در اوج و بالاترین سطحش، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. گاهی اول یزکیهم و یعلمهم، گاهی یعلمهم و یزکیهم. گاهی اول علم میاد بعد تزکیه، گاهی اول تزکیه میاد بعد علم. اول بود علم بیاد تا تزکیه بیاد، تا آگاهی نباشه تزکیه نیست. اما به دلیل اهمیت و اینکه هدف تزکیه، گاهی اول تزکیه رو میگه بعد علم رو میگه خداوند که اهمیت رو نشان بده. خب یزکیهم چیست؟ تزکیه دو معنا دارد در لغت، یکی تطهیر، پاکسازی. این مزرعه علوفه گرفته است و این علفهای هرز اومدن، اصلا معلوم نیست آقا گل از گیاه معلوم نیست که چیه این، اصلا میاد شروع میکنه وجین کردن، میاد دفع آفات نباتی میکنه، این آفات رو از بین میبرد، این علفهای هرز رو میگن زکت زرع، زراعت تزکیه شد، زراعت تزکیه شد، تطهیر تزکیه. معنای دوم، خب بعد از اینکه این اتفاق میفته و این علفهای هرز برداشته شد، دفع آفات شد، بعد مزرعه چی میشه؟ میاد بالا، رشد میکنه، میگن زکت زرع. باز اینجا رشد یعنی تزکیه. پس تزکیه دو معنا دارد، یکی پاکسازی و تطهیر، دوم چی؟ رشد و تعالی. یزکیهم، این پیامبر آمده است که این جان و نفس انسانها رو تزکیه کند، اومده این نفس رو تزکیه کنه، یعنی اومده رذائل، عوامل پستی، اون هواها رو از وجود انسان بگیرد، آموزش بده که اینها رو چطور باید کنار گذاشت و این عوامل سقوط انسان رو به کناری ببرد، پستی ها رو از وجود انسان دور کنه و نقطه مقابل اون فضائل را، زیبایی ها را، اون فجور بره به جاش اون فعلهمها، فجورها و تقواها، اون شایستگی ها و برجستگی ها در وجود انسان رشد کنه، بعد جان انسان فربه بشه، اوج بگیرد، بعد این نفس و این جان به جایی برسد که امیر الان توضیح میده و در ادامه میخوانم خدمتتون. پس ببینید اون کلید واژه‌ای که سازوکاری که خداوند برای این جمله امیرالمومنین در قرآن به کار برده است چیه؟ همین که بلدیم هممون، تزکیه. تمام اول و آخر کمال انسان در تزکیه خلاصه میشه، در تزکیه خلاصه میشه. قد افلح من زکاها، فلاح، رستگاری، سعادت، همه در تزکیه خلاصه میشه. خب حالا این عنوان تزکیه است، راهکار تزکیه تو قرآن چیه؟ یعنی راهکار از چه راهی این تزکیه در قرآن دست میده؟ اینم باز یک واژه داره، با یک واژه تحقق تزکیه در زندگی انسان را قرآن عیان میکند و آشکار میکند و با همین واژه برکات رو، آثارش رو میگه. چیه این واژه؟ تقوا، کلمه تقواست. خود واژه تقوا، همین اصطلاح تقوا که میدانیم و مشتقات اون، مقوله تزکیه از مسیر تقوا محقق میشه برای انسان، با همون تقوایی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در بالاترین سطح توضیحش میده. سال گذشته خطبه 195 رو همینجا در این ایام توضیح دادیم، تقوانامه امیرالمومنین بود و مطرح شد خدمت دوستان و عزیزان با تمام سازوکار تقوا که دیگه الان مقام بیانش نیست. بسیار خوب، حالا دقت بفرمایید، یک جمله دیگه اضافه کنم و این جان مطلب رو تکمیلش کنم خدمت دوستان، بعد نتایجش رو بگم. در وجود ما عزیزان این استراب هست، اون نفس اماره و لوامه و ملهمه و مطمئنه، این سیر رو داریم. این یک مرتبه دست نمیده برای انسان، خیلی قصه داره. یعنی تمام عمر عذرخواهی میکنم عزیزانی که 70 سال 80 سال، خانوم ها آیان جوانتر، غیر سنینه، همه ما میان سالیم، ابتدا سنیم، بالاخره تمام عمر ما طی میشه با دست و پنجه نرم کردن در این معرکه و میدان. در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. ان الله، امام صادق مولوی حدیث رو، ترجمه حدیث امام صادق رو دقیق میگه، نمیگه از امام صادقه، مانند همیشه که نامردی میکنن بعضیا، نمیگن از کجاست حرفشون، مأخذ حرفشون رو نمیگن. انسان عادل منصف اینه که اگر یه مطلبی رو از کسی نقل میکنه بگه مال فلانیست، امانت داری کنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دکتر معین رو، صاحب فرهنگ معین، مرحوم دکتر محمد معین، تو تعلیفاتشون بسم الله الرحمن الرحیم آیه یک سوره حمد، همون بسم الله اول رو، همون رو میگه از کجاست. انسان منصف اینه که بگه از کجا داره میگه، بگه بالاخره تازه می خانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود، که اون چه میگوییم همه درس و رسم مشقی است که معلم عشق و معلم حکمت و استاد الهی مرحوم علامه سعیدی در جام تهی این شاگرد خودش در طی 13 سال ریخت. با کمال افتخار فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. این که انسان شهامت داشته باشه بگه. خب حالا ببینید، برگردیم. این انسان، ما خداوند، این انسان در حدیث آمد که خلاق مجید، خداوند سبحان سه گونه موجود آفرید. یک، به تعبیر این روایت و نقل مولوی، فرشته است که او فرشته است و نداند جز سجود، نیست در عنصرش غیر خدا، نور مطلق عاری از حرص و هوا. فرشتگان، البته مراتب فرشتگان متفاوته، اینها مخلوط نشه، اما عمده فرشتگان، فرشتگان برتر، اینا تو وجودشون عقل مطلقه، هیچ حرص و هوا نیست. اما اون موجود دوم را آفرید که سراسر وجودش حرص و هواست، شهوت و میل است، شد حیوان. یه موجود دیگری آفرید خدا، عذرخواهی میکنم، نیمی از افرشته و نیمی از خر، نیمی از وجودش رو فرشته‌ای قرار داد، نیمی از وجودش رو این شهوات و امیال قرار داد. فالهمها فجورها و تقواها، این شد انسان. و این انسان در تمام طول زندگی، تمام تلاشش اینه که این عقلش بر شهوتش پیروز بشه. حالا عده‌ای از انسان‌ها میشه، عده‌ای از انسان‌ها تو این مبارزه چه میکنن؟ شکست میخورن. این میشه تمام قصه سعادت و کمال و سلوک انسان. در این سال‌ها، به خصوص در بعد از انقلاب اسلامی، این بحث عرفان و سلوک و این مسائل خیلی گل کرد و این مباحث خیلی تو صحنه، چقدر کتاب چاپ شده، چقدر این کتاب‌های مختلف از اشخاص مختلف، زندگی نامه‌های اینها، نمی‌خوام اسم ببرم، اینها مثلا عمدتاً در بحث سلوک و مقامات سالکین و این مباحث مد. خب اینو البته در ذهنش خب سوء استفاده هم زیاد شد، یعنی متصوفه هم میدان پیدا کردن در اینجا، صوفیان هم، اونا هم اومدن متاع خودشون و حرف خودشون رو که هیچ همخوانی با مکتب اهل بیت نداره در این میان جا زدند. اونها اومدن سلوک و عارفانه خودشون رو، صوفیانه خودشون رو تعبیر کنیم نه عارفانه، اونم اومدن جا زدن، مطرح کردن. اما امیرالمومنین در اینجا حقیقت عرفان رو مطرح میکنه، حقیقت سلوک رو مطرح میکنه، آنی که خدا در قرآن دقیقاً بازگو کرده است. بالاخره شما ببینید یه اصطلاحی در قرآن دارید به نام جهاد. جهاد، جهاد یعنی چی؟ یعنی تمام توش و توان را، تمام سرمایه رو به کار گرفتن. این جهاد باید کجا باشه؟ فی سبیل الله، در راه خدا. با کی باشه؟ بعد اینجا دو شاخه میشه. تمام آیات جهاد در قرآن شامل هر دو شاخه میشه عمدتاً، مگر قرینه‌ای باشد که یکی از اینها باشه. این جهاد یعنی مبارزه دائم، مجاهده، مبارزه دائم، آن با آن. همون حدیث، غالب شدن عقل یا شهوت. ما تمام زندگیمون باید در جهاد باشه عزیزان. حالا این جهاد دو گونه است، گاه با دشمنان بیرونی است، گاه با دشمن خانگی درونی است. که کیه؟ همون هوا، همون هوای نفس و امیالی که اگر اختیار دستشون بدیم 24 ساعته ما رو به سقوط میکشانند. شیطان میاد انگوش میذاره رو هواهای نفس ما و شهوات ما، از این طریق ما رو میکشد. رحمان میاد از طریق عقل ما رو در قبال اون قرار میداد، ما رو میکشد به اون سوی دیگر. و این مدام این مجاهده هست. حالا بارها این حدیث شنیدید به اشکال مختلف، شیعی سنی همه این حدیث رو نقل کردن که گروهی از جهاد برگشتند و اینها اومدن دشمن رو پیروز، ما همه کشتیم خصم خیش را، اینا دیگه دشمن رو کشتند و آمدند و فلان. اینها رسیدن به پیامبر و پیامبر فرمودن آفرین به شما، چه خوب، رجعتم من الجهاد الاصغر و بقی علیکم جهاد الاکبر. شما از جهاد اصغر برگشتید اما باقی مانده است بر دوش شما جهاد اکبر. تقسیم کرد پیامبر. مبارزه با دشمن بیرونی را رسول خدا گفت جهاد اصغر، اما مبارزه با این دشمن درونی رو فرمود جهاد اکبر. چرا؟ ببینید گاهی این تعبیر اینه، اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، دشمن ترین دشمن شما تک تکتون نفس خودتونه که در درون شماست. این کدوم نفسه؟ هوا نفس، اشتباه نشه باز، این هواهای نفسه که دشمن ماست. چرا این سخت تره؟ به چند دلیل. خب دشمن بیرونی رو داره میبینیم، میریم سراغش و اون هم ما را میبیند و وارد میدان میشیم و پنجه در پنجه میندازیم و پیروز بیرون میاییم مثلا فرض. اما این دشمن درونی پنهانکاره، خودشو نشون نمیده. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کارش پنهانیست. یه وقتی به دوستان عرض میکردم به لحاظ فونتیک زبانی وقتی نگاه میکنید سوره ناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. تو این سوره چیه؟ س س س س س. سکوت، پنهانی بودن. با حرف سین و این واژه معنایی فونتیک واژگانی خداوند اصلا تمام فضای سری و رازآلودگی این سوره رو و نفوذ شیطان رو در نفس انسان بیان میکنه به زیبایی، فضاسازی میکنه، ایمیجریه به قول سینمایی ها، خیلی ایمیج رو دقیقا فضاسازی میکنه خداوند سبحان. دشمن درونی ما، نفس ما، پنهان است. یک مرتبه میاد یه ضربه میزنه میره. دو تا خواهر، دو تا برادر با هم نشستن دارن صحبت میکنن، یه جمله اون میگه، میگه منظورت شوهر من بود؟ الان بهت میگم، خاطرم نرفته که پارسال شوهرت چه گندی به بار آورد. اون میگه خب منم میدونم که روز عقدمون با چه چیزی شوهرت اومد این کار انجام داد برای تو. دیگه تا نگاه میکنی میبینی هیچ چی دیگه. 20 سال این دوتا خواهر با یک لحظه با هم نگاه نمی کنه. با یک صحنه، با یه صحنه‌ای که من شر الوسواس الخناس، آقا این زن و شوهر لیلی و مجنون نشستن با هم، یه مرتبه چیزی میگه. این قضا مثل این که امروز وقت نداشتی نپخته فلان اینا، میگه خونه مادرت بهتر از این بهت میدن میخوری. تا که میگه بشقاب بر میداره، بشقاب پرنده، یه مرتبه این شوت میکنه، تمام شد. 6 ماه بعد میبینید از دادگاه بیرون میان، زندگی به پایان رسید. مگه از این پرونده ها کم داریم ما؟ از این مشاوره ها کم داریم؟ یک شهوت نفس، یک میل نفس، یک خروش نفس زندگی رو به باد میده، ایمان رو به باد میده، میسوزاند. به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. میبینید با یک لغزش چه مردان مرد زمین خوردند. عزیزان، بزرگواران، این نفس این چنینی ماست و پنهانه، لذا مبارزه با این نفس پنهان سخته. یک جمله دیگه جدید بهتون بگم، خیلی نکته مهمی است. ببینید در مقابله با دشمن بیرونی، بالاخره دو تا دشمن با هم می‌جنگن، یه جایی میرسه خسته میشن دیگه، بعد میرن صحبت چی؟ مذاکره. میگن آقا بیان مذاکره کنیم. مذاکره میکنن، گفتگو میکنن. بعد تو این گفتگو این نیست که یکی ببره یکی ببازه دیگه. چیکار میکنن؟ با سیاست، به قول سیاسیون، بر اساس اصل برد برد با هم صلح میکنن دیگه، جنگو تمام میکنن، میرن کنار. اما این نفس درونی انسان به گونه ی عزیزان، نفس ما که اگر باج بدیم بهش، اگر یک صحنه ما مقابل نفسمون کنار بیاییم بگیم حالا این یک بار عیب نداره، تمامه، یعنی نفس سیاست برد برد نداره، اگر یه میدان بهش بدی دشمن، دیگه تا زمینت نزنه دست از سرت بر نمیداره. یک جمعه دوتا لاخ که اشکال نداره، بعد کم کم دوتا لاخ تبدیل به چی میشه؟ تبدیل میشه به تمام سر، بعد تمام سر تبدیل میشه به تمام صورت، تمام صورت و بدن، بعد دیگه بالاخره مشخص. حالا از همه صحنه های زندگی عزیزان، از یه دروغ، از یه خلاف قانون الهی، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان، گامهای شیطان رو پیروی نکنید. نفس بر اساس سیاست گام به گام شیطان ما را زمین میزنه. پس اعدا عدو وک نفس و کلتی بین جنبک. عجیب است. من عرض به خدمتون طراحی کرده بودم که کوتاه‌تر بگم، اما دیگه این حال خوش دوستان و مستمع صاحب سخن رو بالاخره مقداری مبسوط‌تر شد مطلب. اما عجیبه، این دقت رو بفرمایید. جاهد نفسک، این دوایات عجیبه، جاهد نفسک علی طاعت الله، مجاهده کن و مبارزه کن با نفست در طاعت الهی. مجاهدت العدو عدوهو، جدی همونطور که با دشمنت می جنگی با تمام اسلحه و سلاح. و قالبها، مقالبت از ضد ضده، و مقالبه کن، غلبه پیدا کن، همونطور که یک ضدی بر ضد دیگر غلبه پیدا میکنه. فان اقوى الناس من قوى على نفسه، قوی ترین مردم اون کسی است که بر هوای نفسش غالب و پیروز میشه. اجعل نفسک عدوا تجاهده، نفست رو در قالب یک، حالا ببینید مجاهده دو طرفیه دیگه، یعنی ما خودمون با خودمون مبارزه میکنیم. کی با کی مبارزه میکنه؟ عقل با هوا، یعنی خودمون با خودمون مبارزه میکنیم دیگه، عقل با هوا مقابله میکنیم، چه مجاهده دو طرفه. اجعل نفس که عدو و تجاهده، این نفس تو دشمنی بدان که اگر دیدی داره میجنبه این هواها، بدون لحظه به لحظه تو زندگی نمیتونی ازش غافل بشی. تجاهده و آریتن تردها، و این رو یک آریهی بدون که باید برگردونی، لذا باش جوری خاص این دیگه احساس نکن سابخونه بشه. فَإِنَّكَ قَدْ جُعِلْتَ طَبِيبَ نَفْسِكَ، خودت طبیب نفستی، لذا خودت دردتو میدونی. و عرفته آیت از صحه، دستور العمل صحت رو میدونی، چقدر زیبا میگن امام صادق. و بُیِّنَ لَكَ دَا، درد خودت رو خودت میدونی، هیچ انسانی نیست که اِنَّ الْإِنسَانَ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة، دردشو ندونه، درمانشو بلد نباشه. و دلل تعلد دوا، تو دلالت شدی، راهنمایی شدی بر دوا. فنظر قیام که علا نفسک، پس بدون با نفست چگونه عمل میکنی. خب ماجرا این است و عرض به خدمتون، وقتی که این مبارزه شروع میشه، اجازه بدید بگم، حالا که این گفتم بعد دیگه سریع اون قسمت رو بگم محضر بارتون. سومین نکته این که مبارزه با نفس رو از مبارزه با دشمن سخت‌تر می‌کنه، چون مبارزه با دشمن یه باره، انسان میره تو جبهه شهید میشه دیگه. بالاخره این عزیزان و این به خون غلطیدگانی که به خاک افتادن تا عزت و سربلندی و ناموس این مملکت پابرجا باشه،
خداوند در راه طیبه همه شهیدان سرفرازمون رو غرق در انوار رحمت خیش بگرداند انشاءالله. خب بالاخره رفتن، یه مرتبه کشته شدن، به شهادت رسیدن، اما یموت و ناس مرتن، انسان یه مرتبه میمیره، شهید یه مرتبه شهید میشه، اما یموت و عهد و فی کل یوم سبعین مره من مجاهدت انفسه، اما انسانی که با نفسش مجاهده میکنه 70 بار در روز جان میده به شهادت میرسه. یعنی این مجاهده با نفس دم به دم انسان توش چی میشه؟ باید کشته بشه، کشته میشه. عجیب این تعبیر معصوم، تعبیر از نبی مکرمه، مجاهده و مخالفت هوا و شیطان الذی یجری فی عروقهم. این لحظه به لحظه این مبارزه هست و زخمی شدن و آسیب دیدن و کشته شدن و فلان اینها. این جمله رو داخل پرانتز بگم، ما در مورد نفس مجاهده داریم، متصوف تعبیر کشتن نفس رو به کار میبرن، در تصوف کشتن نفسه. خرما نتوان خورد از این نخل که کشتیم، دیبا نتوان کرد از این پشم که رشتیم، ما کشته نفسیم و بس آوخ که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. نه، ما در اسلام کشتن نفس نداریم، تسلیم نفس داریم، می جنگیم تا تسلیمش کنیم نفسمون رو. ما ریاضت نفس داریم، به تعبیر امیرالمومنین انما هی نفسی عروزها به تقوی الله، من نفسم رو ریاضت می کنم، یعنی مهار می کنم، کنترل می کنم، به فرمان میارم. خیلی جالبه ببینید تعبیری که معصوم داره، عرض به خدمتون اولین تعبیری که به کار میبرن در روایت در مجاهده با نفس و این سیر کار، این عنوان گرفته شده از سخن امیرالمومنین، اجعل علی نفسک رقیبا، بر نفست رقیب باش. کلمه رقیب یعنی چی؟ از ماده رقبه میاد. رقبه چیه؟ گردن. رقبه یعنی گردن. بعد وقتی شما گردن رو اینطوری میکنید، هی دارید میپایید این طرف اون طرف، اسم این میشه چی؟ این میشه رقیب. رقیب یعنی نگهبان، چونان حصاری که گذر دارد از رقیب، به تعبیر رودکی. رقیب حصاری یعنی زندان، نگهبان، زندانبان میشه رقیب، نگاه. بعد از این کلمه، از فرمایش امیرالمومنین، مراقبه رو به کار میبریم. اولین گام در قبال نفس مراقبه است، یعنی کاملا سرک میکشیم به همه جای نفسمون، کاملا مراقبشیم که دست از خطا نکنه. فهمیدیم داره کم کم میره، کم کم داره ضعیف میشه، کم کم داره سست میشه، کم کم داره بیمیل میشه به بعضی چیزها، کم کم داره میل به بعض از انحرافها پیدا میکنن، کاملا داریم مراقبه میکنیم. بعد امام میفرمان که یم بقی ان یکون الرجل محیمنا علی نفسه مراقبا له، انسان باید این محیمن بر نفسش باشه، حاکم باشه، مراقب باشه. بعد یه جمله رو اینجا که مثل خیلی مهمه تو این مراقبه، میگن حافظا لسانه، مثل این که مراقبه بر زبان از بقیه مراقبه ها جدیتر و مهمتر. خب بعد از مراقبه حالا نوبت چی میشه؟ من روایی میگم، نمیخوام اصطلاحات دیگران رو بگم. بعد از مراقبه نوبت چی میشه؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوا قبل ان توزنوا. باز فرمایش امیرالمومنینه، حالا که مراقبه کردید، خب بیاید حساب کنیم این چیکار دارید میکنید. حاسبوا انفسکم، خب بنشینید ببینید چیکار کنید. بالاخره یه وقتی این کاغذهای دفترهای 40 برگی بود، اینا رو تعاونی میدادن و وقتی با خودکار روش مینوشتیم، زمان اون اول جنگ بود و با خودکار که مینوشتیم روش، پرز میداد، سوراخ میشدیم کاغذها. دفترهای 40 برگ که کوچیک هم درست میکردن که دیگه ما با همونا مینوشتیم، بالاخره مشق و درس رو فلان اینا، و بالاخره باز میکردم من، عنایت الهی، باز میکردم این دفترهای 40 برگ رو، جدول درست کرده بودم، 20 تا خانه داشت این جدول، 10 عنوان رفتارهای ناپسند، 10 عنوان رفتارهای پسندیده. شب به شب می نشستم جمع و دخل می کردم، در 17 سالگی، 16 سالگی، 17 سالگی جمع و دخل می کردم که چیکار کردی. بعد تراز می گرفتم، اگر تراز مثبت بود، یک کامپوت هایی بود، کامپوت انجیری بود، خیلی خوشمزه بود، یکی از اون کامپوت ها برای خودم می خریدم، جایزه می دادم. اگر تراز منفی بود محکوم میکردم خودم رو به 3 روز پیاپی روزه گرفتن با نون پیاز خوردن شب. حاسبو قبل انتو حاسبو و زنو قبل انتو زنو. خودتون وزن کنید کارتون رو، بیلان کارتون رو خودتون بگیرید، خودتون حسابدار رو خودتون باشید. حاسبو انفسکم قبل انتو حاسبو و زنو قبل انتو زنو. پس این جنگ با این نفس وجود داره، این مجاهده. اگر یه لحظه از میدان نبرد بیایم بیرون پشت به دشمن بکنیم چه میکنه؟ حمله میکنه، میگیره ما رو، نفس غالب میشه، میشه احیا نفسه و امات عقله، عکس میشه فرمایش امیرالمومنین. تو این مجاهده لحظه به لحظه باید باشیم. تمام شکوفایی، تمام اوج انسان، رشد انسان تو اینه که همین تزکیه داره، با این مجاهده داره تزکیه قرآنی محقق میشه و انسان روز به روز میاد جلو و بالاتر. حالا به یه جاهایی میرسه انسان که امام میخوان این مقامات رو بگن، بعد هم بگن که به چه دلیل به اینجا رسید. من بنابراین داشتم که این خطبه رو امروز خدمت دوستان تمام کنم، اما موند این خطبه حقیقتاً ناتمام موند. پس بنابراین انشاءالله فردا خواهیم گفت پروردگار را با آبروی امیر المؤمنین توفیق فهم این حقایق الهی و علوی رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما، ما را در میدان شناخت نفس، مجاهده نفس، مراقبه نفس، محاسبه نفس و آبروی امیر المؤمنین موفق بدار. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.